دکتر محسن رنانی، چرا به آینده ایران امیدوارم؟ کاشان، آذر ماه 1398.
سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. خدای رو میخوانیم که با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور وارد سخن بشیم و با حفظ این آداب سخن رو به پایان ببریم و در انتها چیدمان انگاره‌های ذهنی ما تغییر محسوسی کرده باشه. بسیار خرسندم که مجدداً در محضر فعالین و کارآفرینان صنعت فرش کاشان هستیم تا در باب یکی از سوالات بسیار جدی که این روزها همه دارند گفتگو کنیم. و اون سوال اینه که امیدوار باشیم یا نباشیم. امروز معمولا سوالاتی که از من میشه از این جنسه. دیگه نمیپرسن نرخ دلار میره بالا یا نه، نمیدونم. از این سوالات دیگه نمیکنن، میپرسن امیدوار باشیم یا نباشیم. مهاجرت بکنیم یا نکنیم، خودکشی بکنیم یا نکنیم. جنس سوالات این جنس شد. این بود که تصمیم گرفتم هم برای این که تحلیل اقتصادی توی این شرایط یه خورده خطیره و میتونه برای برخی نگرانی آور باشه و ما نباید دامن بزنیم به نگرانی ها و بحران اقتصادی، بنابراین تحلیل اقتصادی نمی کنم این ایام، و دیگر این که خب توی این فضای ناامیدی که بعد از این وقایع اخیر رخ داده ما وظیفه داریم که فضا رو روشن کنیم و افقهای امیدوار کننده رو نشون بدیم. خب سوال جدی است. من اصلا اینجا وارد بحث‌های اقتصادی نمیخوام بشم، ممکنه اشاره بکنم ولی وارد بحث نمیخوام بشم. هممون میدونیم که شرایط خوب نیست، هممون میدونیم که ضربان قلب جامعه رفته بالا، فشار خون جامعه رفته بالا، عرض کنم که تحریم، رکود، تورم، ناکارآمدی و فساد نظام اداری، بحران در صنعت، بحران در کشاورزی، کاهش سرمایه اجتماعی، اینها همه رو میدونیم که هست، از قبلم بوده، تحلیل هاشم قبلم کردیم، پس الان نیازی نیست به اونها بپردازیم. شاید تو بعضی از زمینه ها اوضاع بدتر هم شده باشه. حالا سوال اینه که خب تو این فضایی که این همه مسئله داریم ما چه امیدی میتونیم داشته باشیم؟ چه امیدی میتونیم داشته باشیم و چگونه میشه امیدوار بود تو همین فاصله اون ساختمان یا همین ساختمان طبقه بالا تا پایین؟ این سوال دوبار از من پرسیده شد توسط دو نفر که بالاخره مهاجرت بکنیم یا نه، اوضاع بهتر میشه یا مهاجرت کنیم تا فرصت داریم. یعنی قاعدتا تو این فاصله بعد از من میپرسیدن نمیدونم فلان صنعت رو میخوایم را بیاندازیم، فلان کار خودن رو بخواییم را بیاندازیم، چه کار بکنیم دیگه. ولی سوال از این جنسه. به کجای این شب تیره بیاویزم قبای جنده خود را؟ خب این سوال رو همه دارم که کدوم چشمنداز امید بخشی هست که من ادامه بدم. این سوال رو البته به دو طریق میشه پاسخ داد. یکی به لحاظ پاسخ فردی که من انسان مختار آیا در این شرایط باید امیدوار باشم یا نه، به عنوان سوال یک انسان، نه فعال اقتصادی، نه کنشگر سیاسی یا مدنی، نه به عنوان یک انسان تنهای منفرد، من امیدوار باشم یا نه؟ اونجا پاسخش یه جور دیگه است و کسی اگر این سوال از من بکنه در خلوت فردی و پاسخ فردی بخواد، من پاسخم اینه که یکی از بی‌نظیرترین فرصت‌های بشری در این دوره خاص ایران رخ داده برای یک فرد اگر میخواد رشد بکنه خیلی امیدوار باید باشه. دقت کنید مولوی کی مولوی شد؟ در اوج حمله مغول‌ها، که اوج ناامیدی، اوج کشت و کشتار، اوج خونریزی، مولوی میشه مولوی. یه ذره هم شما تو شعراش احساس ناامیدی نمی کنید. حافظ، سعدی، اینها همه در اوج زمانی پدیدار شدن که کشور ما دست خوش بحرانهای عظیم سیاسی بوده. بنابراین بحران برای فرد فرصته، برای فرد فرصته تا بتونه ظرفیت‌های وجودیش رو شکفته کنه. من تا تصادف نکنم نمیفهمم چقدر ظرفیت دارم. باید تصادف کنم ببینم داد میزنم یا نه. من تا بدهکار نشم نمیفهمم که چقدر سکینه قلبی دارم، چقدر توکل دارم. من تا در سینه کش کوه بالا نرم نمیفهمم که قلبم کشش داره یا نه. باید برم تا بفهمم قلبم مشکل داره، بعد بیام برم خودم رو درمان کنم. بنابراین شرایط کنونی شرایط بی نظیری است برای فردی که به تنهایی میخواد رشد کنه، میخواد شکفته بشه. این مثال رو بارها زدم که انسان انسانیتش به قدرت انتخاب بشه. فرق ما با حیوان اینه که میگن انسان حیوان ناطقه، اینجا نطق به معنی حرف زدن نیست، نطق به معنی منطق ذهنی و قدرت انتخابه. من قدرت انتخاب دارم. پس تفاوت انسان با حیوان قدرت انتخاب بشه و انسان‌ها در بحران قدرت انتخابشون میره بالا. انسان‌ها در بحران قدرت انتخابشون میره بالا، یعنی ظرفیت انسان بودنشون میره بالا. شما وقتی که توی کانادا صبح از خونه میای بیرون، خب ماشین رو روشن می‌کنی، میری سر چهارراه همه ایستادن، میری سر اداره همه اومدن، کاراتو انجام میدی، با آرامی شب برمیگردی، میری خانواده تو برمیداری، میری پارک گشتی، همه چی روتینه. تو خیلی نیازیست انتخاب بکنی، خیلی تو یه آدم متوسط میمونی. ولی در ایران شما صبح که از خونه میای بیرون بعد ببینی به همسایت که روبرو در خونت پارک کرده فحش بدی یا نه، میری جلوتر ببینی بوق بزنی یا نه، از اون که سبقت بی جا میگیره فحشش بدی یا نه، سر چهار را بیستی یا نه، این پیرزن را سوار کنی یا نه، یعنی تا شب 500 تا 600 تا چند هزار تا تصمیم باید بگیرید و قدرت انتخابتون اینجاها بروز پیدا میکنه و محقق میشه و شکفته میشه. و اگر ما دنبال بهبود خودمون، ارتقاء خودمون، شکفتگی خودمون باشیم، این آزمایشگاهی که در ایران تشکیل شده بهترین آزمایشگاهه. برای اینکه کسی ظرفیت‌های وجود ببینه کجاها صبر داره، کجاها میتونه گذشت کنه، کجاها عرض کنم که توکل میکنه، کجاها میتونه کوتاه بیاد. ما اینیم دیگه، آدم بودنش به این توانمندی هاست. توانمندی گذشت، توانمندی صبر، توانمندی عشق و مهربانی و و و و و این توانمندی ها کجا به منصه ظهور میرسه؟ وقتی شما در سینه کش یه جامعه ای که پر از بحرانه میخوای بری بالا، هی قلبت میزنه، میفهمی که کجای بدنت کم میاره، زانوت مشکل داره، نمیدونم عضلاتت ضعیفه، باید بری ورزش کنی دیگه. بنابراین به لحاظ فردی این بهترین فرصت تاریخی است. من اگر دوستی که الان از من میپرسیدن که مهاجرت بکنم یا نه، اگر که دنبال رشد فردی هستید اینجا عالیه. آره اونجا ممکنه آرامش داشته باشید، آرامش، ولی الزاماً معنا نه. رشد اقتصادی داشته باشید، رشد علمی داشته باشید، ولی شکفتگی انسانی فقط در بحران رخ میده. شکفتگی انسانی فقط در بحران رخ میده. ما هر کدوممون که اینجا نشستیم دست کم 300-400 سال عمر میکنیم، چون 300-400 سال پیش اگر شما به دنیا اومده بودید در طول عمرتون یه شاه میمرد، آیا میمرد آیا نمیمرد. اگه زمان ناصرالدین شاه بود که نمیمرد یه شاه هم. چیزی تحولی نبود که شما بخواید آدم شید، رشد بکنید. ولی در این جامعه شما شب میخوابید صبح پا میشید، تحول بحران رخ داده، تحول رخ داده. باید تصمیم بگیرید و انسانیت خودمون رو به آزمون بذاریم. من چقدر میتونم الان، میتونم با اینکه بحرانه، میتونم الان قیمت رو گرونتر بگم، بگم یا نه؟ باید تصمیم بگیرم. اینجا من از انسانیت خودم رو محک میزنم. داد بزنم یا نه؟ فحش بدم یا نه؟ غیبت بکنم یا نه؟ دروغ بگم یا نه؟ بنابراین یکی از بهترین آزمایشگاه‌های انسانی امروز در ایران برقرار شده، مجانی برای ما، مجانی. اگرم که نه، اصلا معنی دار زندگیمون هدف خاصی نداره، خیلی معنا برای من مهم نیست، شکفتگی مهم نیست. میخوام زندگی کنم، میخوام نمیدونم پول جمع کنم، میخوام انباش کنم، میخوام شهرت داشته باشم، میخوام خوش بگذرونم، فرقی نمیکنه. اونی که دنبال ایناست اونجا گرونتره، اینجا ارزونتره. خوشگذرونی ها اینجا ارزونتره، اونجا خیلی گرونه. اینجا شما تا تصمیم میگیری قرینت چاق میکنه، میای تو چمنه وسط خیابون میشینی میکشی، هیچ کس هم نمیگه آقا اینجا خیابونه. اونجا شما چمنه کنار خونه اگه از 18 سانت بیشتر بشه، شهردار میاد اختیار بهت میده. اون چمن که نمیتونی بشینی هیچی، اگه بشه 19 سانت یه اختیاریه میده در خونه که یه هفته وقت داری چمنه تو کوتاه کنی. اگه نکردی شهرداری کوتاه میکنه، آخر سال فاکتورشو میده در خونه تو، بریزید به حساب شهرداری. اونجا نمیتونی به این راحتی اینقدر فرصت داشته باشید. من یه فرصت مطالعاتی رفته بودم، بعد یه دوستی داشتیم اونجا، رفته بودم خونهشو عوض کرده، گفتم چرا خونه تو عوض کردی؟ یعنی خونه قبلش خیلی خونه بهتری بود. میگفت که من و خانومم دو تا ماشین داشتیم، پارکینگمون جای یه ماشین داشت، یه کانسی ماشین داشت. بعد من شبها ماشینم رو یه دو متر میبردم جلو، تایرهای جلوم تو حیات خونه خودم رو چمنا میرفت، تو حیات خونه خودم، که خانومم بتونه ماشینشو بیاره. هم پیرزن پیرمردی همسایه ما بودن بازنشسته، تا میدیدن زنگ زدن محیط زیست، تخریب محیط زیست، میمد میگفت ماشینتو بردار. گفت بیچارمون کرده بودن، بیکارم بودن، ما مجبور شدیم خونمون رو عوض کنیم. اگر تفریحات میخوایم اینجا ارزونش هم هست، قلیون میخوای بکشی در خونه پتو میندازی، هیچ کسی کاری نداره، بقیه تفریحات هم. بنابراین اتفاقا اونایی هم که دنبال باری به هر جهتی هستند، همینجا بهتره، راحت تره. اونایی هم که به دنبال معنا هستن، شکفتگی میخوان، آدم تر برن از اونی که خدا خلقشون کرده، احسن و تقویم بودن، حالا اومدن بدونی که بچه کاملترین موجوده، وقتی میاد تو جامعه ناقص میشه. اصلا ما نیازی است بچه رو تربیت کنیم. تمام کارهایی که ما به اسم تربیت و آموزش رو بچه هامون میکنیم، فقط قدرتشون رو کم میکنیم، ظرفیتشون رو از بین میبریم. حالا از اسمی که میذاریم، از لباسی که میپوشونیم، از نحوه شیر دادن بچه، از صحبت کردن با بچه، بعد کنترل هایی بکن نکن هایی که میکنیم تا مدرسه، اینا تمام بچه رو میتراشه، بچه رو ظرفیتاشو از بین میبره، یه موجود کامل به دنیا میاد. اگر بخوام این موجود کامل تا میخواد بره یه ذره آدم تر شده باشه، همینجا جاش خوبه، همینجا شرط خوبه، یه شرط آزمایشگاهی که همه چی دما آماده است، فشار آماده است، همه چی خوبه، که این دانش کفته بشه. اگه قدرت شکفتگی داریم، اینجا همه چی آماده است. اگرم نه، قدرت و ظرفیت اصلا مسئلمون شکفتگی نیست، مسئله اینه که یه خونه‌ای داشته باشیم، یه شغلی داشته باشیم، درآمد کسب کنیم، یه ماشین مدل بالایی هم سوار بشیم، اونم که اینجا میشه، اینجا که راحت‌تر میشه، پول در آورد، مالیات ندی، پول در بیاد، مالیات هم ندی، اونم اینجا راحت تر میشه. برای هر دو دست آدمی که میخوان بی‌ضابطه رشد کنن، پا بذارن روی سر دیگران رشد کنن، اینجا خوبه. اونایی هم که میخوان خودشون رشد بکنن، شکفته بشن، اینجا خوبه. اینا هنوز وارد بحث من نشدم و اینا مقدمه است. خب این من قرار نیست راجع به این حرف بزنم. اینو چون گفتم بحثم این بود که ما دو جور میتونیم نسبت به آینده امیدوار باشیم. یکی امیدواری شخصی در سطح فردی، که من وقتی نگاه میکنم ببینم بالاخره من امیدوار میتونم باشم تو این جامعه، کسی بشم، چیزی بشم، شکفته بشم، ظرفیت های وجودیم محقق بشه. چون ببینید ما مثل یک دانه‌ای هستیم، مولوی میگه دیگه، مولوی میگه شما آدم‌ها بدنشون دانه است که خدا توی این خاک کاشته، هر کدوم باید به حد اکثر ظرفیت برسن و شکفته بشن، شکوفه بدن و میوه بدن، اگه ندن کامل نشدن. حالا اگر ما اینجوری نگاه بکنیم، داستانش اینه که همین زمین حاصل خیزه برای شکفتگی. این سوال اولم بود. حالا این بحث رو البته میشود دو سه ساعت ادامه داد و رفت جلو، ولی فعلا چون بحث اصلی من نیست ازش عبور میکنم. این برای دوستانی که سوال براشون بود که بالاخره ما اینجا حروم نمیشیم، نه کسی تو این عالم اگه خودش بخواد حروم نمیشه، تا کسی نخواد، کسی بخواد حروم نشه، هر جا هست حروم نمیشه، هر جا هست حروم نمیشه. اما بحث اصلی من اینه که ما امیدوار میتونیم بشیم به آینده این جامعه؟ افقی هست؟ دریچه‌ای هست؟ تحولی رخ میده؟ چه خواهد شد؟ خبری هست؟ میخوام بگم که بله، اتفاقا این جامعه ما الان در آغاز مسیر شکفتگیشه، جامعه رو دارم میگم دیگه. اون وقت حالا راجب خودم فرد صحبت میکردم، حالا بله میخوام بگم که ما در انتهای مسیری هستیم که مسیری بود که ناامید کننده بود، مسیری بود که آسیب زننده بود، خستگی می آورد، تنش می آورد، ولی در ابتدا، در انتهای این مسیریم و ما داریم به دریچه های روشنایی نزدیک میشیم. این بحثیست که میخوام امروز باز کنم که چرا این حرف رو میزنم. خب ما به نقطه رسیدیم که نظام سیاسی باید تصمیمات اساسی بگیره. دیگه به شیوه گذشته قابل ادامه نیست. دیگه منابعمون تمام شده. آب 70% مصرف شده، نفت 60% مصرف شده، بمونه هم یا الان تحریمیم یا بعدن، خیلی یه قابل فروش نیست چون انرژی های نو میاد جایگزین میشه، جنگل هامون 60% تخریب شده و تمام فرصت هایی که یه حکومت میتونست از انباشت گذشتگان بخوره خوردی. آب که میلیون ها سال ذخیره شد و خوردیم، نفت که میلیون ها سال طول کشید تا درست بشه رو خوردیم، معادنمون رو تخلیه کردیم، چیزی نمونده دیگه، تو این ساختار چیزی نمونده. خود نظام بوروکراتیک هم اینقدر مریضه، اینقدر بیماره، اینقدر ناکار آمده، اینقدر دچار فساده که اصلا خودش هم نمیتونه نگه داره. مجموعه فرصت هایی که این ساختار نظام تدبیر، بگیم بوروکراسی جاری، هر چی میخواد اسمشو، نظام سیاسی، بوروکراسی، نظام تدبیر، فرصت هایی که داشته رو مصرف کرده. یک سرمایه اصلی داشت، اونم مردم. اصلی ترین سرمایه حکومت ما چی بود؟ حمایت مردمی بود. اصلی ترین سرمایه، این سرمایه اصلی بود که این رو هم تقریبا مستهلک کرده، حالا بعد شواهدش رو میگم. بنابراین به نقطه‌ای رسیده است که امکان مدیریت بحران‌ها دیگر، چون مدیریت بحران هم منبع میخواد دیگه، مدیریت بحران هم منابع میخواد، امکانات میخواد، به نقطه‌ای رسیده که دیگه این امکان نیست و ادامه این مسیر رو به فروپاشیه، که البته با فروپاشی اقتصادی شروع میشه ولی بعد بحرانهای اجتماعی سیاسی هم میاد دنبالش. بعدش چی میشه نمیدونیم، نمیدونیم چی میشه، چون شورش که به وجود میاد نمیدونیم چی از توی شورش چی در میاد، که از توی شورش همه چی در میاد، ممکنه توافق سیاسی در بیاد. خیلی از کشورها بعد از شورش ها سیاست مدارا نشستن توافق کردن، کشور رو به نجات دادن. ممکنه که تجزیه باشه، ممکنه فروپاشی باشه، همه چی ممکنه. در هر صورت به نقطه رسیدی ساختار سیاسی اجتماعی ما که قابل تداوم نیست. یه چیزی هست به نام شدت انرژی. این خیلی شاخص مهمیه، همه چی رو نشون میده. ما عطسه کنیم انرژی میخواد، یعنی بعد اگه بیمار باشیم دارو مصرف کنیم، دارو بعد ساخته بشه، بعد ساختن دارو بعد انرژی مصرف کنیم. دعوا کنیم انرژی میخواد. تو خیابون تا دعوا میکنیم از همدیگه، یا ماشینمون تصادف میکنیم یا خودمون دعوا میکنیم، یه روز دو روز حالمون خوش نیست، بعد دارو بخوریم، استراحت کنیم، همه در خدمتمون باشن تا انرژی ما برگرده. اینا همه یعنی مصرف انرژی. جرائم انرژی میبره، تولید انرژی میبره، مصرف انرژی میبره، هر کاری تو این جامعه تفریح انرژی میبره. تفریح انرجی میبره دیگه، باید خرج کنیم، جا به جا بشیم، مملق باشه. یه چیزی داریم به نام شدت انرژی، یعنی برای تولید یک واحد کالا چقدر انرژی مصرف میکنیم. برای تولید این لیوان مثلا امسال یه واحد انرژی مصرف میشه، شامل نیروی انرژی که کارگر استفاده کرده، انرژی ماشین، انرژی که صرف شده تا سرمایه تأمین بشه، مواد، همه اینا انرژی دیگه، اصلا ماده و انرژی یکیه دیگه، شکل دیگری از. حالا اگر امسال یه واحد مصرف کردیم تا اینو تولید کنیم، سال آینده شد یک و نیم واحد، میگیم شدت انرژی رفته بالا. شدت انرژی رفته بالا. پس برای وقتی میخوایم کل کشور رو نگه داریم، خیلی انرژی باید، انرژی بیشتری وارد بشه تا بتونیم نگهش داریم. در کل کشورهای جهان چند تا کشورن، زیر 10 کشورن که شدت انرژیشون داره میره بالا. تمام کشورهای توسعه یافته داره میاد پایین. یعنی سال به سال برای تولید سال قبل، برای تولید و کسب درآمد به اندازه سال قبل، مصرف انرژی کمتری داره توسعه یافته ها. کشورهای در حال توسعه، حتی عربستان، چند سالی شدت انرژیش ثابته. بعضی از کشورهای دیگه دارن میارن پایین، عربی ها. چند تا کشورم تو دنیا که شدت انرژیشون همه جو داره میره بالا. حالا من یادم مصر و ایران تو اینا هستن. یعنی ما 30 ساله شدت انرژیمون داره میره بالا. یعنی هر سال برای اینکه به اندازه سال قبل تولید کنیم انرژی بیشتری میخوایم. تا حالا میشد. چرا میشد؟ چون درآمد نفت بود. انرژیای تاریخ گذشتمون رو مصرف میکردیم. از این به بعد دیگه نمیشه. انرژی نیست که مصرف. شدت انرژی به جایی رسیده که امکان تداوم نیست، امکان ادامه نیست. سیستمی که شدت انرژیش به نقطه‌ای برسه که ورودی انرژی کمتر از خروجی انرژی باشه، این سیستم داره مستهلک میشه. چی؟ ورودی انرژی کمتر از خروجی باشه. ما سالهاست از این نقطه رد شدیم. سالهاست ورودی انرژی به سیستم اقتصادی اجتماعیمون از خروجی انرژی کمتر. مثل بدنی که بیماری یا کار کردن داره مصرف میکنه عضلاتش و انرژیشو، ولی خوراکش کمتره. این تا یه حدی دوام میاره. پس شاخص شدت انرژی یکی از بهترین شاخص هاست که نشون بده یه جامعه تا کجا میتونه بره پیش. هم شاخص شدت انرژی، هم شاخص بودجه دولت، بدهی‌های دولت، حجم پول، حجم نقدینگی، نرخ رکود، نرخ تورم، همه اینها به نقطه‌های نرخ، حجم بدهی‌های دولت، همه اینها به نقطه‌ای رسیدن که دیگه قابل ادامه نیست. یعنی دولت تا حالا استقراض میکرد از مردم، اوراق مشارکت منتشر میکرد، دیگه حالا بعد اوراق مشارکتی قبلا منتشر کرده رو بخره، پول نداره بخره، حالا دوباره بعد بفروشه یه سری اوراق به یه آدم جدید پولش میگیره بده به اینا. اینا که میخرن اوراق جدید کمتر از اونایی که بعد پولش میبده، از کجا بیاره؟ بعد پول چاپ کنه احتمالا. توی حقوق همینجور شده، حقوق هزینه های جاری و حقوق نیروهاش، هر جایی رو دست میذارید به نقطه بلغ ما بلغ رسیدیم، بگه ادامه نمیشه داد. میگیم خب دولت اوراق مشارکت رو نرخ بهرهش که میبره بالا، مردم بیشتر میان بخرن. تا میبره بالا پول از تو بانک ها راه میفته، میاد یه جایی که بحران ایجاد میکنه، بنابراین اونم نمیتونن دست بزنن. پس در همه حوزه هایی که این ساختار سیاسی میتونسته بخوره خورده، چیزی نمونده بخوره دیگه، چیزی نمونده مصرف بکنه. به نقطه ای رسیدی که باید تصمیم بگیره، مثل یه بیمار سرطانی که به نقطه ای رسیدی که باید تصمیم اساسی بگیره، یا بذاره روند بره جلو 6 ماه 1 سال دیگه متاستاز همه بدنشو میگیره، یا اینکه جراحی کنه، سبک زندگیشو عوض کنه، شغلشو عوض کنه، محل سکونتشو عوض کنه، ارتباطاتشو کم بکنه، استرسشو کم بکنه، بیمار سرطانیو میگم، تا بتونه در برابر بیماری و درمان مقاومت کنه. پس یا باید کل سبک زندگی رو عوض کنه تا بتونه مقاومت کنه، یا اینکه ادامه میده این بیماری رشد میکنه به سرعت و میمیره. نظام سیاسی ما به این نقطه رسیده، به نقطه متاستاس توی سرطان، که باید تصمیم بگیر یا جراحی یا تداوم وضع موجود. تداوم وضع موجود آغازش همین شورش ها بوده دیگه، اینا اولشه دیگه. دیگه الان اگه قبلا میتونستن نرخ بنزینم ببرن بالا، دیگه جرئت نمیکنن یارانه رو قطع بکنن، دیگه جرئت نمیکنن نرخ برق رو ببرن بالا، جرئت نمیکنن نرخ. بنابراین اونها هم دیگه دستشون بسته میشه دیگه ها. بنابراین تمام فرصت هایی که میشده است که این سیستم استفاده کنه یا رشد کنه یا خودش رو نگه داره استفاده شده، دیگه چیزی نمونده. اینجا باید تصمیم بگیره. تداوم وضع موجود یعنی سقوط، شکلش رو نمیدونیم چجوری سقوط. ممکنه بشه اقتصاد ونزوئلایی با نظامیگری اقتصاد رو حفظ میکنی، ولی تورم چند میلیون درصدی امروز در ونزوئلا، حقوق یک معلم به اندازه خرید یک وعده نهار تخم مرغ، یه وعده. من مثلا با حقوقشون زندم نمیتونن بمونن، اینه که باید دولت نون بده، کوپون بده. حالا یا اقتصاد اونجوری میشه که اون دیگه فاز دیگه است، یا شورش میشه، بالاخره از یه جایی این بیماری عفونتش میزنه بیرون دیگه، یه جایی میزنه بیرون. خب این نقطه ایست که الان ساختار سیاسی ما در اون قرار داره، یا جامعه ما در اون قرار داره. نقطه ایست که باید تصمیمات استراتژیک گرفته بشه. ادامهش روشنه. اگه 4 سال دیگه معلوم نبود، حالا دیگه روشنه. من سال 1984 در نامه به شورای نگهبان اسفند 1984 برای انتخابات مجلس بود، نامه رو اونجا خوندید احتمالا، هست توی شبکه ها، گفتم آقا شورش پابرهنگان از 2 سال دیگه شروع میشه. اینو من کی گفتم؟ اسفند 94، اشتباه کردم، یه گفتم 84، اسفند 94. 96 شورش های پابرهنگان شروع شد، الان دنبالش آغازش، آغاز بحران های پی در پی، آغاز شورش های پی در پی. دست کسی هم نیست که بگیم شورش بشود یا نه، شورش میشود. دست کسی نیست که بگیم آقا حالا رهبرانشو بگیریم زندانی کنیم، رهبری نداره. بحران که رهبر نداره که، بحرانه پدیدار میشه. اینجاست که باید نظام سیاسی تصمیمات اساسی بگیره. به این میگیم تصمیمات پارادایم شیفتی، افق گشایانه. افق رو باید باز کنه. الان افق بسته است، هیچ کس نمیدونه آینده این کشور چیه. یه جوانی که فارغ التحصیل میشه اصلا نمیتونه حدس بزنه کدوم راه این کشور خواهد رفت، چه مسیری، چه افقی، چه شغلی، چی. همه دریچه های امید بخش بسته شده. الان باید افق گشایی بشه. پارادایم شیفت یعنی باز کردن پنجره ها، باز کردن پنجره ها، ایجاد افق تو جامعه. و این کمترین و ارزونترین کاریه که میشه یه جامعه رو متحول کرد. برای سرمایه گذاری اقتصادی خیلی باید زور بزنیم، خیلی باید سرمایه گذاری کنیم تا یه کارخونه بسازیم. برای اینکه آموزش بدیم خیلی باید عمر بذاریم، ولی برای اینکه امید ایجاد کنیم، امید ایجاد بکنیم خیلی ساده است، با یک تصمیم کوچولو. تصمیم کوچولویی که خیلی انرژی میخواد، خیلی بزرگه ها، با یه تصمیم سیاسی، با یه تغییر کوچولو که مردم احساس بکنن ای تغییراتی داره میشه، با یه بیانیه، با یه نامه، با یه ملاقات، با یه دست دادن، با یه چیز دیگه میشه یه مرتبه افق ایجاد کرد، یه مرتبه امید ایجاد کرد و شور ایجاد کرد و تمام اون فرایندهایی که ممکن بود از توش بحران در بیاد رو متوقف کنیم و امیدوار کنیم جامعه رو. الان اون نقطه است. هیچ راهی هم جز این نیست. راه دومی وجود نداره که بگیم حالا اون یه راهو. یه راهش تداوم وضع موجوده که معلومه به کجا میرسه. یه راهش هم افق گشاییه. حالا بگیم استقراض کنیم. کسی بمونه فهمه این رفقای ما فقیرن. هیچ دولت ثروتمند به ما بامون. بگیم از ذخایر ارزی خارجیمون تحریمه. بخوای اون رو استفاده کنی باید افق گشایی سیاسی بکنی. پارادایم شیفت سیاسی بکنی. باشه کافی خوبه، خیلی خوبه انجام بده. فرقی نمی کنه. سیاس در خارج، در داخل، در حوزه مدنی، در حوزه سیاسی داخلی، در حوزه اقتصادی باید افق باز کنید. با دست و فرمون گذشته قابل دوام نیست. یا اینکه بپذیریم از این به بعد در هم ریزی های پی در پی رو. من الان معتقدم که نظام سیاسی داره متوجه عمق بحران میشه. نظام سیاسی داره متوجه عمق بحران میشه. تا حالا خیلی حواسش نبود، متوجه نبود، فکر میکرد که بعد از 88 دیگه تموم شد دیگه. یه رقیب داخلی جدی داشتیم، اصلاح طلبه که قلب و غم شدن یا خودشون خرابکاری کردن، اعتبارشون از دست دادن یا قلق هم شدن، دیگه رقیب نداریم. این شورش ها یک نقطه لولاییست در تاریخ ایران، یک نقطه لولاییست در تاریخ ایران که تاریخ ایران رو قبل و بعد از این شورش ها ما متمایز میتونیم بکنیم. تاریخ ایران بعد از این شورش ها خیلی فرق خواهد کرد با قبلش. تاریخ ایران از این به بعد ادامه قبل دیگه نیست. این شورش ها اتمام حجت رو کرد به نظام سیاسی که اوضاع وخیمتر از آن است که تو فکر میکردی و لرزانتر از آن است که فکر میکردی و بحرانی تر از آن است که تو فکر میکردی. این شورش ها یک در واقع تفاوت اساسی ایجاد کرده بین حال و گذشته. ویژگی هاش چیه اینا؟ ویژگی این اعتراضات، کاهش فاصله با شورش های قبلی. یعنی مثلا شما از کی شروع کنیم؟ از 76 شروع کنیم یا 78 که شورش دانشجو بود در تهران؟ تو 88 ده سال فاصله بود. از 88 تا 96 8 سال شد. از 96 تا حالا 2 سال شد. فاصله ها داره کم میشه. سرعت این شورش ها خیلی هشدار دهنده است. یعنی اینکه ظرف یک روز دو روز 100 تا شهر کشور درگیر بشه، 100 تا شهر اصلی، شهرهای فرعی هم بوده، یا از 30 استان 31 استان 29 استان درگیر بشن، این خیلی هشدار دهنده است. خشونت آمیز و نفرت آمیز بودن این شورش ها منحصر به فرده، با قبل فرق میکنه. اصلا شعارا و نحوه رفتار فرق میکنه. خود برخورد حکومت هم فرق میکنه دیگه. تو 88 8 ماه طول کشید، 10 ماه طول کشید تا 70 تا کشته بشن. تو 96 1 ماه طول کشید تا 50 تا طول کشته بشن. الان چقدر؟ ظرف 3 روز 200 تا کشته شدن، چند صد نفر. یعنی حتی واکنش حکومت هم معلومه از سر نگرانیه دیگه، وحشت کرده، از سر ترسه. خود این نشون میده که حکومت داره متوجه میشه خطرناک بودن اوضاع رو، که اینقدر وحشت کردن و با سرعت واکنش نشون دادن. فراگیر بودن این شورش ها، سرعتش یه بحث که ظرف دو روز یه مرتبه همه شهرها فراگیر بودن، این که برای اولین بار بود که یه مرتبه در 30 تا استان 28 استان این شورش ها رخ میداد. مهمتر از همش دو چیزه: ورود پابرهنگان به شورش ها، ورود فقرا و پابرهنگان به شورش ها و ورود نوجوانان به شورش ها. اولین بار ما بعد از انقلاب با این دوتا روبرو میشیم. همیشه در زمان آقای هاشمی شورش ها مال بالا شهری، اعتراضات مال بالای تهران بود. بچه سرمایه دارا اعتراض میکردن. در زمان آقای خاتمی اعتراضات اومده بود وسط تهران. الان اعتراضات رفته کجا؟ پایین. حاشیه شهر را، مناطق فقیر نشین. و نوجوان ها وارد شدن. تا حالا ما شورش ها بر نوجوانان سوار نبود. نوجوانان ممکن بود با برادرشون با پدرشون بیان تو راه پیمایی. هم زمان انقلاب هم شورش ها و اعتراضات اوایل دهه 60 هم بقیه 78 و 88 و حتی 96 نوجوان ها و بچه ها وارد کارزار نشده بودن. الان نوجوان ها اومدن، بچه دبیرستانی ها اومدن مثلا. این ویژگی ها منحصر به فرده، بنابراین و معتقدم نظام سیاسی هم فهمیده اینو که اصلا داستان داره عوض میشه. اصلا دیگه اصلاح طلبا و نمیدونم چیا و چیا دیگه اینا خطر نیستند. خطر رفته توی و خوشبختانه یا متاسفانه آخرین آمار میگه بین 15 تا 17 میلیون حاشیه نشین داری. بین 15 تا 17 میلیون حاشیه نشین داری و حدود 10 میلیون تا 12 میلیون بیکار داریم. حالا رسمی آمار رسمی بیکاری کمتره ها، ولی به گمان من تمام تحصیل کرده های بیکار باید جز بیکارا بیان. تو آمار رسمی تحصیل کرده های بیکار رو فقط اوناشون که در دو هفته گذشته دنبال کار بودن، اگه کار پیدا نکردن میگن بیکار، ولی اونایی که ناامید شدن دیگه تو خونه‌هاشون نشستن دنبال کار نیستن بیکار محسوب نمیشه، ولی همه اونا باید بیکار محسوب بشن چون رفتن درس خوندن. برای اینکه بنابراین 10-12 میلیون بیکار، 10-17 میلیون حاشیه نشین و 20 میلیون هم نسل جوان. نسل جوانی که اصلا این نسل جوان جدید نوجوان با نسلهای قبلی کاملا متفاوته. نظام ارزشیش معلوم نیست. رهبر قبول دیگه نداره، هیچ رهبر کاریزمایی رو قبول نداره. یعنی الان آقای موسوی هم که آزاد بشه نمیتونه رهبر اینا بشه، قبولش ندارن. این نسل جدید اصلا کاریزما قبول ندارم، رهبر کاریزما قبول ندارم. بسیار پر انرژی، بسیار توانمند به لحاظ قابلیت‌هاش و فناوری و ارتباطات و اینها. اصلا نسل متفاوتیه. نسلی که داره میاد نسل متفاوتیه. دیگه نسل من نیست که یه تشرکه می‌زدن می‌دویدیم تو خونه هامون. نسل متفاوتیه. من به گمانم میرسه که نظام سیاسی پیامو گرفته. حالا ممکنه که خیلی بروز ندن، ولی همین که بلا فاصله دو روز بعد یه خورده روانشون نرم شد و دلجویی کردند و رفتن خانواده کشته شدگان رو دیدن و اینا نشون میده که پیام رو گرفتن و متوجه شدن که با چه نسلی روبرو هستن. همین هم که میگن آقا اینا از خارج دستور میگیرن، خودش سواله. اگه این همه خارجی ها میتونن به این سرعت کشور ما رو همه شهرهاشو درگیر شورش بکنن، ما خیلی پس مشکل داریم. نظام اطلاعاتی ما خیلی ناتوانه که خارجی ها به این سرعت بتونن، و کار و دستگاه‌های فرهنگی ما خیلی ناتوان بودن 40 سالی که نتونستن به این راحتی خارجی ها تونستن هدایت کنن. بنابراین ممکنه البته خارجی ها سوء استفاده میکنن از تظاهرات، ممکنه یه عده‌ای هم توشون دستور گرفته، ولی بطن پیکره اصلی اعتراضات همه بچه های خودمون بودن که به خودمون وابستن، شیر خودمون رو خوردن. عرض کنم که اعتقادات خودمون رو دارن، همه بچه های خودمون بودن. خب کجا بودیم؟ بحث اینه که من در اواخر اسفند 91 اگه خاطرتون باشه، دوستانی ممکنه خاطرشون باشه، اعلام کردم که در یه تحلیلی برای توی اتحادیه صنعت برق که اقتصاد ایران وارد افق رویداد داره میشه و اگر ادامه بده وارد سیاه چاله میشه. حالا افق رویداد و سیاه چاله چیه؟ بخشش بماند. سیاه چاله وقتی وارد افق رویداد میشیم، سیاه چاله توی فضا اینجوریه دیگه، جرمی رو که میکشه تو خودش دیگه اون نمیتونه برگرده، معلوم هم نیست تا میفته تو سیاه چاله چه خبره، بنابراین نمیتونه آینده شو حدس بزنه، به گذشته هم نمیتونه برگرده. حالا هر اقتصادی که هر جامعه ای که بیفته تو افق رویداد، یعنی نتونه برگرده و ندونه دم جلوش چیه، این وارد سیاه چاله داره میشه هر چی میخواد باشه. فقط یه چیزی ممکنه نجاتش بده، اون ستاره یا جرمی که میفته تو دام سیاه چاله، اگه یه جرم آسمانی خیلی عظیم بیاد از کنار اون رد بشه و جاذبه زیادی داشته باشه، اینو میکشه با خودش بیرون. نظام اجتماعی هم همینجوره، وقتی که میره توی مسیر سیاه چاله که نبتونی برگردی به گذشته، نبدون آینده چه خواهد شد، فقط یک جاذبه عظیم میتونه شرایطش تغییر بده که اسم اون تغییر عظیم رو، نیروی عظیم رو، جاذبه عظیم رو بهش میگیم افق گشایی، پارادایم شیفت، یعنی تغییر اساسی در روش تصمیم گیری، روش نظام سیاسی، به اون میگیم پارادایم شیفت. پس ما الان در افق رویدادی، در مسیر سیاه چاله ایم، امکان برگشت نیست، آینده هم مبهمه، فقط و فقط یک راه داریم، این که افق گشایی بشه و حکومت یک تغییر عرض کنم که اساسی در جهتگیریاش بده. بعد نیست که من این مفهوم افق گشایی رو یک کمی باز کنم، بگم منظورم چیه از افق گشایی. ببینید، یک تغییر در جامعه همونجور تغییر در بدن 5 مرحله داره، از این که یه بدن تو بیماری بیفته 5 فرصت داره برای اینکه خودشو نجات بده، نهایتا اگر نجات نده میفته توی دام اضمحلال و پیری و مرگ و بیماری. مرحله اول بهبود اینه که شما مثلا تب میکنید، بهبود اینه که عملکرد سیستم خراب میشه، عملکرد سیستم. خب شما با یه خود تلاش بیشتر، مدیریت بیشتر، عملکردش رو خوب میکنید. مثلا شما تب داری، خب یه استراحتی میکنید، یه قرصی هم میخورید، تبتون خوب میشه. این مرحله بهبود. مرحله بعد مرحله اصلاحه. مثلا شما میخورید زمین، پوستتون خراش برمیداره، زخم میشه، خون میاد، خب میرید یه بخیه میزنید، یه استراحت میکنید، بخیه میزنید، اصلاحش میکنید، این خوب میشه. پس بهبود عملکرد خرابه، اصلاح فرایند خرابه، فرایند رو اصلاح میکنید. اینجا رگو از هم پاره شده، از هم جدا شده، میدوزید، این اصلاح میشه. مرحله بعد تحوله. شما یک مثلا تومبوری توی بخشی از بدنتون در میاد، باید برید جراحی کنید، هیچ راهی نداره، باید جراحی کنید. اینو بهش میگیم تحول. این بدن تغییرات جدی توش رخ میده تا شما جراحی میکنید. مرحله بعد پارادایم شیفت یا افق گشاییه. شما بیماریتون رسیده به سرطان، دیگه نمیتونید با یه جراحی و با یه بخیه و با یه دارو حلش کنید، باید کل سبک زندگیتون رو عوض کنید، الگوی تغذیتون و روابطتون و استرستون و شغلتون و سکونت و و و و تا و درمانم بکنید، وقت شاید این سرطانه شاید مدیریت. اینو بهش میگیم افق گشایی یا پارادایم شیفت. پارادایم شیفت یعنی تغییر مسیر، یعنی ریل عوض بشه. اگه اینجا هم بیمار عمل نکنه، مرحله پنجم یا اضمحلال یا مرگ تو بدن، یا اضمحلال یعنی میفتی توی مسیر فرسودگی تا مرگ. این 5 مرحله. تو جامعه چیه؟ جامعه هم همینو داریم، بهبود، اصلاح، تحول، افق گشایی و بعد اضمحلال یا انقلاب. تو جامعه که نمیمیره که، جامعه مرگش به اسم انقلاب دیگه، سیستم تغییر میکنه. زمان آی هاشمی ما دوران بهبود بود، یعنی مشکلات داشتیم، مسائل اقتصادی رو آرام آرام حل می کردیم، دنبال بهبود بودیم. منتها بهبود اونجا جواب نداد، یعنی متوقف شد به خاطر منازعات سیاسی از سال 74 اصلا نگذاشن آی هاشمی ادامه بده. بعدنم آی خاتمی نتونست مسیر بهبود آی هاشمی رو ادامه بده، بهبود تمام شد. کسی که از بهبود در دوره بهبود نمیتونه خودش رو بهبود بده، وارد دوره اصلاح میشه. یعنی اگر بهبود پیدا نکنید وقتی تب دارید، باید برید ببینید داستان چیه دیگه، بررسی جدی بکنید. دوره آی خاتمی دوره اصلاح بود. در اصلاح فرایندها اصلاح میشه، روابط اصلاح میشه. در بهبود عمل کردها تغییر میکنه، در اصلاح روابط اصلاح میشه، فرایندها اصلاح میشه. اگه در دوره اصلاح به نتیجه نرسیم، سیستم باید بره توی دوره تحول. دوره احمدی نژاد دوره تحول بود، یعنی یه جراحی باید میشود. آقای مهندس موسوی هم که می آمد باید جراحی میکرد، یعنی گفتمان آقای موسوی و کروبی و احمدی نژاد هر سه گفتمان تحول بود، منتها روشاشون فرق میکرد، روشا عوض میشود. آقای احمدی نژاد یه روشی رفت، آقای موسوی میخواست یه روش دیگه ای بره، ولی همه دنبال تحول بود. اون دوره شکست خورد به خاطر اینکه شیوه عمل آقای احمد نژاد شیوه درستی نبود، دوره تحول یا حتی تو بعضی از حوزه ها نگذاشتن تا آخر بره، به هر علتی تحول متوقف شد. به طور طبیعی دوره آقای روحانی دوره باید چی باشه؟ پارادایم شیفت می بود. یعنی ما انتظار این داشتیم که در دوره آقای روحانی ما در کشور با افق گشایی و پارادایم شیفت روبرو بشیم. تمام علائم برجام داشت میگفت کشور داره میره به سمت افق گشایی. یعنی هممون فکر میکردیم که با تصویب برجام ما وارد افق تازه‌ای میشیم، ولی اینجوری نشد. بعد از برجام منازعات داخلی شروع شد دوباره، یه تیمی بر علیه برجام، یکی به نفع برجام، و عملا برجام بی اثر شد. باید یه فضای نشاط اقتصادی، امنیت اقتصادی ایجاد میشد که سرمایه‌های خارجی بیا، سرمایه‌های داخلی به جریان بیفته. سر برجام افتادن به جون هم در داخل، و عملا برجام اثرش، ما هزینه‌های برجام رو دادیم ولی منافعش رو نبردیم. پس عملا باید افق گشایی میشد در دوره‌های روحانی، نشد. همچنان ما الان تو دوره افق گشایی قرار داریم. تا کی؟ تا وقتی که شورش های مکرر دیگه امکان افق گشایی رو از بین ببره. تا وقتی که جامعه حس بکنه که اگه مقامات بیان داد بزنن بابا متوجه شدیم، صبر کنید درستش میکنه، میگن نه دیگه ما قبولتون نداریم. تا وقتی به این نقطه نرسیده هنوز امکان افق گشایی هست. هنوز اگر تغییر اساسی داده بشه مردم میپذیرن، امیدوار میشن، جوانا نشاط پیدا میکنن. ولی اگر به اون نقطه رسید که دیگه باورپذیری مقامات از دست رفت، دیگه مردم باورشون رو از دست دادن، دیگه اونجا فرصت افق گشایی هم از بین میره. یا اضمحلال مثل ونزوئلا، یا شورش و انقلاب در همریزی مثل سوریه یا مصر. این رو خوشبختانه به نظر میرسه و امیدوارم البته نظام سیاسی داره متوجه میشه، یعنی برکت این شورش های اخیر یکی از مبارکترین، متاسفانه خونبار بود، ولی به لحاظ اثری که میذاره بر ساختار نظام سیاسی یکی از مبارکترین شورش ها بوده به نظر من. چون نحوه این شورش ها، برقاسا بودنش، گسترده بودنش، چه هوشیار داره میکنه ساختار نظام تدبیر رو. البته خب طبیعیه که جست خودمون رو میگیریم، کوتاه نمیایم، نشون بدیم که نه خبری نیست و ما سرکوب کردیم و کنترل کردیم، راست هم میگن، ولی پیامو گرفتن، پیام رو. من برداشتم اینه، چون چاره دیگه نیست، یا باید بریم به سمت افق گشایی، و یا اینکه عرض کنم که منتظر تحولات بعدی باشی. این چرا حالا میگم راه دیگری نیست، حتما نظام سیاسی باید اینجا انتخاب بکنه، یا این یا اون، یا منتظر شورش های بعدی یا شروع کنه افق گشایی کنه. برای این میگم که تابلویی نداریم اینجا. هر جامعه‌ای مردم، جامعه یه اقتداری داره، حکومت هم یه اقتداری. در جوامع سنتی و ما قبل مدرن اقتدار حکومت بالاست، اقتدار جامعه پایینه. یعنی حکومت هر کاری میخواد بکنه جامعه تمکین میکنه. تو فرایند توسعه اقتدار حکومت از یه جایی آسه آسه میاد پایین، یه جایی وای میسه، اقتدار حکومت به صفر نمیرسه، چون حکومت اگر اقتدار نداشته باشه نمیتونه اداره کنه. ولی از اون اینکه همه کار است و هر کاری میخواد بکنه کسی کارش نداره، اقتدارش میاد پایین، میاد یه جایی که اقتدار قانونی پیدا میکنه، هر کاری میتونه بکنه ولی قانون من، ضابط من. و در همین فرایند توسعه اقتدار جامعه، یه جامعه علیل ناتوان، در فرایند توسعه آرام آرام میره بالا و به یه جایی میرسه، یه جایی افقی میشه حرکتش. یه ضربدر رو دقت کنید، یه ضربدری که سراش صاف شده. پس تحول اقتدار اینجوریه. این نموداری که الان با دستم براتون کشیدم در اروپا 400 سال طول کشید. چقدر؟ 400. در آمریکا 200 سال طول کشید. در ژاپن 150 سال طول کشید. در ایران 40 سال این رخ داده. یعنی الان حکومت در پایین ترین حد اقتدار خودش در کل تاریخ بعد از 32. قبل از 32 چون اوضاع خیلی دهه 20 اوضاع بی ثبات بود، اصلا حکومتی به مفهوم اقتدار مرکزی خیلی مفهوم نداشته، قبلش هم که دیکتاتوری رضا شاه نمیذاشته. از 32 به بعد که ما نظام بوروکراسی پیدا کردیم و حکومت نظم و نسقی پیدا کرد، ما در پایین ترین سطح اقتدار کل این دوران حکومتیم. عللش هم همینهاییه که گفتم. بخش اعظم اقتدار حکومت در ایران به خاطر پول بوده که داشته، ابزار اصلیشو از دست داده، سیستم مالیاتی هم نداره، مردمش هم فقیرن که بخواد مالیات بگیره. برای اینکه از ثروتمندا و اونایی که باید مالیات بدن مالیات بگیره سیستم نداره، چون بوروکراسیش فاسد و فشله. فقرا هم پول ندارن که بخواد مالیات، پس نمیتونه هر چی خواست مالیات بگیره و از این طرف کنترل کنه جامعه رو با پول. نفت هم که عملا از دسترسش خارج شده. چی میمونه؟ زور اوریان، شمشیر، اسلحه. اقتدار یعنی قدرت اعمال قدرت بدون اعمال قدرت. یه بار دیگه میگم، اقتدار یعنی قدرت اعمال قدرت بدون اعمال قدرت. پدر من قدرت داره ولی جرأت این که بزنه تو گوش من نداره. پس از اون طرف اگر پدر من نزنه تو گوش من ولی من بگم چشم، این اقتدار داره. پس پدر من اگر قدرت داشته باشه ولی جرأت نداشته باشه بزنه تو گوش من، اقتدار نیست. این فقط باید خشونت بورزه اگر میخواد منو کنترل کنه، که دیگه اقتدار نیست. وقتی اقتداره که قدرت داره ولی بدون اعمال قدرت من تمکین بکنم. پس اقتدار یعنی قدرت اعمال قدرت بدون اعمال قدرت. الان اینجوری نیست دیگه. الان همه جا کم کم داریم میریم به سمتی که دولت حکومت مجبوره با خشونت کنترل کنه. کارگرا رو، بازنشسته ها رو، نمیدونم جوان ها رو، دانشجوها رو، حتی نظام مالیاتی رو باید ببره زندان حتما تا مالیات بدن افراد و و و و نظام ارزی رو، نظام بانکی رو هم دیگه. اقتدار یعنی چه؟ یعنی بتونه کنترل کنه دیگه. بوروکراسی نمیتونه دیگه کنترل بکنه. مثل اینکه این دست و پای من لمس بشه دیگه نمیتونه کنترل بکنه. حکومت دست و پاش چیه؟ دست و پاش اداره شه و بوروکراسی و نظام اداریه و قانون و اینها. این دست و پا دیگه کار نمیکنه. نمیتونه بازار ارز رو کنترل کنه، نمیتونه مالیات رو، نمیتونه قاچاق رو، نمیتونه واردات رو، نمیتونه خیابون رو کنترل کنه، نه حتی ترافیک رو میتونه حل بکنه. ولی شما الان به حکومت ما بگید که ترافیک تهران رو حل بکن، دیگه نمیتونه. ادعا میکنم که حکومت ما دیگه توان حل ترافیک تهران رو نداره، چون حل ترافیک تهران یه قدرت بوروکراتیک بالا، هزینه بالا و یک اقتدار قانونی بالا میخواد، هیچ کدومش نیست. اینا همه نشانه های اینه که اقتدار حکومت چیه؟ اومده پایین. هر تصمیمی بخواد بگیره نمیدونه. همین بنزین رو میبینید 4 ساله میخوان اجرا بکنن، جرأتش رو نذاشتن. ببخشید، این که بماند که هر سال عقب مینداختن، امسال دیگه مجبور شدن چون پول ندارن. میخوان 10 میلیون یارانه ثروتمند رو، 3 ساله میخوان، 4 ساله میخوان یارانه 10 میلیون ثروتمند رو حذف بکنن، جرأت نمیکنن. وزارت رفاه احاله میده به دولت، دولت برمیگردونه به وزارت رفاه. هیچ کس جرأت این که یارانه 10 میلیون ثروتمند و پزشک و استاد دانشگاه و اینا رو، اینان دیگه 10 میلیون تجار و کارآفرین، یارانه اینا رو قطع کنه، جرأتش رو ندارن. به همین سادگی. مطمئن باشید اگر میدونستن بنزین شورش میشه این کارو نمیکردن، باور نمیکردن. اگه میدونستن این کارو نمیکردن. بنابراین اقتدار حکومت اومده پایین و اقتدار جامعه چیه؟ روز به روز داره میره بالا. چرا داره میره بالا؟ نسل چرا داره میره بالا؟ 1، جامعه ما روز به روز داره آکنده از انرژی میشه. من اخیراً یه دوستی از آمریکا اومده بود، اومد دیدن من. گفتم در نگاه اول، 2 روز بود اومده بود ایران، فکر نکنه، زود جواب بده، در نگاه اول تا اومدی ایران چی دیدی؟ گفت انرژی فراوان، شلختگی زیاد. یعنی اگه بخوام ایران رو با 2 صفت توصیف بکنم، جامعه پر انرژی شلخته. هرچی فکر کردم دقیقه، یک جامعه پر از انرژی اما شلخته. شلختگیش به خاطر چیه؟ به خاطر کاهش اقتدار حکومت. تو رانندگی شلخته ای، تو نظافت شهری شلخته ای، تو ساخت و ساز شهری شلخته ای، تو آموزشمون شلخته ای، و همش به خاطر ناتوانی نظام تدبیره که شلخته ای. خود این شلختگی نشانگر اونه که نظام تدبیر دیگه نمیتونه کنترل بکنه. از این طرف انرژی، چرا انرژی بالاست؟ 1، برای اولین بار در تاریخی که این حجم از جمعیت جوانند، جامعه کم پیش میاد. ما جزء 4 کشور دنیاییم که پنجره جمعیتی داریم، 4 کشور که اگه استفاده نکنیم تا 5 سال 10 سال دیگه از دستمون میره. فرصت استثنائی در طول تاریخ که کشوری به پنجره جمعیتی برسه. پنجره جمعیت یعنی چه؟ یعنی نسل یک دوره‌ای یک مرتبه نرخ رشد بره بالا، یه مرتبه، و بعد بیاد پایین. ما این رخ داد دهه 60 و 70، یک مرتبه نرخ رشد جمعیت رفت بالا. ما الان با 30 میلیون جوان آماده به کار روبرویی، خیلی فرصته. حالا ما نتونستیم استفاده کنیم، و اگر تو 5 تا 10 سال دیگه استفاده نکنیم، اینا میرن تو دامنه خارج از بازار کار دیگه، ها، از دست میره. چین اگر تونست به این قدرت برسه، از پنجره جمعیتیش استفاده کرد. بنابراین یه جامعه پر انرژی، این همه جوان، تازه این جوونا تحصیل کرده هم هستن، جزء نوادر کشوری هایی هستیم که این سطح از فارغ التحصیلی رو داریم. ما با 1/4 جمعیت آمریکا و 1/40 اقتصاد آمریکا به اندازه آمریکا مهندس داریم. جمعیتمون 1/4 آمریکا اقتصادمون یک چهلم آمریکا، ولی به اندازه آمریکا مهندس داریم، خیلی ما فرصت داریم. بنابراین جمعیت جوان تحصیل کرده به اضافه چی؟ به اضافه این که این جمعیت جوان و تحصیل کرده با دنیا هم آشناست و فناوری ارتباطات و اطلاعات هم در خدمتش، خیلی قدرته و خیلی فرصته. اینه که اقتدار جامعه رو برده بالا. این قدرته که اقتدار جامعه رو در برابر حکومت برده بالا. بنابراین اون ضربدری که گفتم با این سرعت که ظرف 40 سال رخ بده، در کمتر کشوری چنین سابقه ای داره که اقتدار جامعه و حکومت به این سرعت جا به جا بشه. این خیلی قدرته و خیلی فرصته. به این خاطر که ادعا میکنم حکومت هیچ راهی نداره جز این که پارادایم شیفت بکنه، چون اقتدارش پایینه، جامعه اقتدارش بالا، جامعه هر تصمیم بگیره میتونه اجرا کنه. تکرار میکنم، جامعه امروز ایران هر تصمیمی بگیره میتونه اجرا کنه. فقط نجیبه، جامعه نجیبیه. حالا اگه فرصت کنم ویژگی های جامعه ایران رو میگم که چه جامعه نجیبیه. فقط نجیبه. خب بذارید حالا که صحبت از جامعه ایران شد بگم ما چه جامعه قدرتمندی حالا داریم و چه جامعه خوبی داریم. ما همیشه بد جامعه رو گفتیم ها، من امروز میخوام خوبیای این جامعه رو بگم، فرصتای این جامعه رو بگم که همش امید بخشه. اول از همه جامعه ایست که بالاترین نرخ تحصیل کردگی زنان رو در دنیا داره. این بی نظیره و بالاترین نرخ دانشجوی زن رو در دنیا داره، بی نظیره. و میدونید که توسعه از مادران شروع میشه. اگه مادرها تغییر بکنن توسعه رخ میده. در غرب، در اروپا تغییر مادران 250 سال طول کشید. اپسیلونی 250 سال. چرا میگیم توسعه از مادران شروع میشه؟ چون فقط مادری که شخصیت مطمئن بهش میگن مادر امن. تو روانشناسی کودکی بهش میگن مادر امن. فقط مادر امن میتونه کودک امن تربیت کنه و فقط کودک امن میتونه توسعه بیافرینه. و تقریبا توی جامعه نرمال بخش اعظم مادرها امنند، تعداد کمیشون ناامنند که بهشون میگن مادران اجتنابی، مادران دوسوگرا یا مادران پریشان سه دستند. خب برای اینکه یه مادری امن باشه و بتونه کودکش رو با امنیت بزرگ کنه، حالا امن اینجا خیلی معنی میده، باید مادر اول خودش امن باشه. مادری که شخصیت مستقل نداره هیچگاه امن نیست. مادری که تو سری خوره، مادری که کوتاه میاد، مادری که جسارت نداره، مادری که ریسک نمی کنه، مادری که تو جمع نمیتونه حرف بزنه، مادری که سخنرانی نمی کنه، مادری که اشتغال نداره، مادری که بیرون نمیاد، مادری که رانندگی نمی کنه، این یه جایی از شخصیتش بالاخره کمبود داره و این کمبوده چی میشه؟ منتقل میشه به بچه. با چی؟ با بکن نکن، زشته، خوبه، بده، نرو، نیا. فقط مادرانی که انفرادهای مستقلند، یعنی جدای از خانواده، جدای از پدر و مادر، خودش یه شخصیته، این مادر میتونه کودک توسعه آفرین تربیت کنه. و ما الان توی این 30 سال گذشته با فرستادن مادرانمون به دانشگاه، درسته که کارکرد علمی نداشته دانشگاه، کارکرد اقتصادی نداشته، اینا برنیومدن اشتغال پیدا کنن، تولید بکنن یا علمو ببرن جلو، ولی باعث شده که مادران ما به انفرادهای دارای هویت تبدیل بشن. و اینا حالا مستعدن که کودکانی رو پرورش بدن که متفاوتن. شاخص اصلیشم نرخ باروریه. هرچه مادران هویت منفرد پیدا میکنن، مستقل میشن، شخصیت پیدا میکنن، دیگه کارکردشون فقط زایمان نیست، بنابراین زایماناشون کم میشه. به این میگیم نرخ باروری. به طور متوسط این که یک خانم چند تا در طول عمرش زایمان کنه میگن نرخ باروری. متوسطش در ایران 40 سال پیش بوده 7، الانش یعنی هر مادر به طور متوسط در سال 7 زایمان میکرده. حالا ممکن 5 دوتاشون فوت کنن. زایمان مهمه. در طول چی گفتم؟ نه در طول عمرش، ببخشید چون اقتصاد همه چیز سالیانه است، منم سالی دیدم. خب 7 زایمان کی بوده؟ 40 سال پیش. حالا دو تا شب میمرده 5-6 میبوندن، یا تو روستا 12 تا زایمان بوده، تو شهر 3 تا متوسط میشده 7 تا. تو این 40 سال از 7 اومده 1.9. آمریکا الان 2 از ما بالاتره. چند سال طول کشید؟ 200 سال. آمریکا 200 سال طول کشید تا نرخ باروری خانم ها از 7 اومد 2 شده. الان ما ظرف 40 سال از 7 اومده 1.9. خیلی تحوله. و این از خدمات جمهوری اسلامیه که خانم های ما رو فرستاد دانشگاه از ترس بیکاری و هر چی بگی، برای اینکه پرستیج داشته باشه، بگی من خانم ما رو میفرستم دانشگاه. خانم های ما رو هی فرستاد دانشگاه. دستش در یکی از خدمات جمهوری اسلامی به توسعه همین بود که خانم ها رو فرستاد دانشگاه. اگه هیچ منفعتی نداشت این شد که نرخ باروری اومد پایین. حالا خانوم ها میتونن مطالعه کنن، ورزش کنن، دوست پیدا کنن، کوه برن، هویت منفرد پیدا کنن، شخصیت پیدا کنن. اون وقت این بچهش یه بچه توسعه آفرین میشه. بذاری حالا که دارم خدمات جمهوری اسلامی رو میگم، 3 تا 4 تا خدمت دیگه رو هم بگم. این یکیش بود. دومین خدمت، توسعه وقتی رخ میدهد که سنت، بخشایی از سنت که دست و پا گیره، زندگی مردم رو نمیذاره رشد بکنن، نمیذاره تحول بکنن، افکارشون رو کوچولو نگه میداره، مقلد بارشون میاره، فکرشون ازشون میگیره. توسعه وقتی رخ میده که اون بخشایی از سنت که آدمها رو اینجوری بار میاره، اون بخشای سنت پاک بشه، از بین بره و بخشای مدرن جایگزینش بشه، تعصب بره، به جاش رواداری بیاد، این که تو همه مسائل احساسی عمل کنیم بره، به جاش عقلانیت بیاد و و و. ضد توسعه ترین بخش جامعه سنت هاشه. بخشی از سنت هم کارکرد خوب داره میمونه، ولی بخش زیادی از سنت ها کارکرد ضد توسعه داره. مثلا تا زمانی که جامعه عادت به تقلید داره، جامعه البته تبعیت باید از متخصص بکنه، فرقی نمیکنه. ما پیش پزشک میریم، متخصص پیش فقیه هم میریم، ولی بعد که من پیش این پزشک رفتم، حق دارم پیش بعدی هم برم بعد تصمیم بگیرم کدومشون بهترن. این میشه اعتماد و در واقع مراجعه به متخصص. ولی تقلید، این که من چشم و گوشم رو ببندم هر چی یه نفر گفت در هر حوزه بگم سلمنا، این ضد توسعه است. خب سنت های بخشایش تقلیدیه، چون مامانم گفته، چون قبیلمون اینجوری بوده، خانواده ما اینجوری هم، دهمون اینجوریه، نمیذاره من متحول بشم. بخش زیادی هست. کیا حافظ سنت ها؟ 5 تا یا 4 تا 5 تا گروه هم که حافظ سنت ها. جمهوری اسلامی هر 5 تا رو نابود کرده. بذارید تو براتون بگم. اولیش زنان بودن دیگه. اولی حافظ سنت ها زنا هستن. کیا هستن؟ تو گوش بچه میخونن زشته زشته، اینو اینجوری باید بکن، اینجوری حرف بزن، اینجوری لباس بپوش، اینجوری مهمونی بده، اینجوری نمیدونم چیکار بکن. مادرات بخش اعظم سنت ها رو مادرها میکنن تو گوش بچه ها. وقتی مادرها مدرن بشن دیگه این سنت ها رو، پس اولین حافظ سنت ها مادرانه. مادرهایی که دیدیم الحمدلله عرض کنم که بالاترین نرخ رشد داریم و اون نرخ باروری هم که اون شده بود و امروز جلوداره کاروان توسعه کیان خانوم هان در کشور ما الان جلودار. اگر در زمان شاه کاروان تحول در دست روشنفکر بود، در دست مبارزان سیاسی بود، در بعد از انقلاب کاروان تحول در دست مثلا تکنوکرات ها بود یا چه یا چه، امروز کاروان تحول و توسعه در دست خانم هاست. اونا هستن که همه حوزه ها رو دارن تحول ایجاد میکنن. دسته اول پس خانم ها که حافظ سنت هست، این مال خانم ها. دسته دوم حافظان سنت روستایی ها، روستاییان که خیلی زندگیشون با سنت جلو میره دیگه. وقتی انقلاب شد 75% جمعیت روستایی بودن، 25% شهری. الان 75% شهری، 25% روستایی. و پیشبینی من اینه که به خاطر مشکلات روستاها طی 10 سال تا 20 سال آینده روستاییان ما به 5% برسن. یعنی جمهوری اسلامی باعث شد که روستایی بی روستایی همه بشن شهری. تا شهری شدن توسعه میخوام، انتقاد میکنم، رأی باید بدم، مشارکت میکنم، شورش میکنم. پس اینم خدمت بعدی. البته کشوری که روستا نداشته باشه آسیب میبینه، آسیب میبینه کشوری که. ولی حالا ضمن اینکه ما آسیب‌های از دست دادن یه سری مزیت‌ها رو تو حوزه‌های کشاورزی از دست میدیم، ولی این طرف هم حافظان سنت هم از دست، یعنی قدرتشون از بین میره. دسته سوم پس روحانیان، ببخشید دسته سوم هم روحانیان. روحانیان حافظان سنت هم بخش بزرگی از به ویژه سنت‌های مذهبی رو چی؟ روحانیان حفاظت میکنه. الزامن سنت‌های مذهبی خیلیش هم ایمانی الزامن نیست، در طول تاریخ به وجود اومده. یه بخشی از سنت‌های مذهبی مقوم ایمانه، گره خورده به ایمان، اگه نباشه ایمانم نیست. مثل نماز، نماز سنت مذهبیه ولی با ایمان گره خورده. ولی خیلی از سنت‌های مذهبی اصلا ربطی به ایمان نداره، در طول تاریخ مردم به وجود آوردن یا یه فقیه یه حرفی زده شده سنت. روحانیان حافظان سوم سنت هم. خب جمهوری اسلامی چه کار کرده؟ جمهوری اسلامی به دو طریق مرجعیت و قدرت روحانیت رو از بین برده. درسته که یه تعدادی روحانی در عالم سیاست حالا قدرت سیاسی دارن، ولی مهم قدرت اجتماعی روحانیته. روحانیت معمول رو، عادی رو، روحانیت اجتماعی رو که مسجد میره و چه و چه، اینها رو باعث شده که به خاطر عملکرد نامناسب روحانیت سیاسی، روحانیت اجتماعی هم عملا اعتبارش از دست بده. دیگه مردم مسجد کمتر میرن، مراجعه نمی کنن و و و و. اگه روزه هم میخونن که خوشبختانه مدده ها اومدن جای روحانیون رو گرفتن یا بدبختانه. خب بخش مهم روحانیت هم مراجع هست. بخشی از مراجع رو حکومت زد، اعتبارشون رو، قدرتشون رو، اقتدارشون رو. بخشی از مراجع رو هم مردم زدن چون حکومتی بودن. عملا ما دیگه مرجع مقتدر نداریم. وقتی میخواستن برجامو تصویب کنن تو مجلس، 7 مرجع تقلید حکم دادن غیر شرعی است، آب از آب تکون نخور. حالا مقایسه کنید با چی؟ با زمانی که کی؟ میرزای شیرازی یه علیوم نوشت، 2 سطر علیوم نوشت روی کاغذ، خلاص شد، کشور تعطیل شد. حالا شما مراجعتون بیان عمامه‌شون هم تو قم بزنن زمین، آب از آب تکون. این از یه منظر بده. جامعه باید تکیه‌گاه داشته باشه، سرمایه نمادین داشته باشه. ما توی همه حوزه ها باید سرمایه نمادین داشته باشیم، ولی الان از منظر مانع برای تحول، مراجع روحانیت هم عملا با عملکرد جمهوری اسلامی دیگه قدرت اجتماعیش، اقتدارش از دست رفته. این سومی بود. چهارمین عامل یعنی حافظ سنت بی سوادا. بی سوادا شهری هم که باشن عامل سنت، حافظ سنت هم. خب واقعا بعد از انقلاب یکی از کشورهای پیشتاز تو حوزه این که ما با سوادی بیاریم جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی نرخ بی سوادی رو یه مرتبه آورد پایین، سواد رو برد تا حالا مهمتر از سواد تا روستاها، دانشگاه رو هم برده تا روستاها، دانشگاه رو هم برده تا روستاها. بنابراین دسته چهارم هم بی سوادها بودن که حافظ سنتن، اینا عملا از بین رفتن. دسته پنجم اشراف و گروه های صاحب منزلت، اشراف سنتی، نخبگان سنتی یا اشراف. بخش زیادی از سنت ها حاملان شیعان، شاهزاده ها، خانواده های دارای پرنسیب و سابقه و اینها هستند که بخشی از این اشراف رو در دوران اصلاحات ارضی شاه از بین برد، بخش اعظمش هم بعد از انقلاب دیگه از بین رفت. یعنی اشراف امروز خودشون ضد سنت هم، ما الان طبقه اشراف داریم بالا شهری که خیلی زندگی لوکس داره ولی خودش کارکردش ضد سنته، در حالی که اشراف قدیمی کارکردشون حفظ سنت بود، سنت ها رو حفاظت میکردن. خب اینا همه از خدمات جمهوری اسلامی بود و یک افقی در برابر ما قرار میدی که او ما چقدر جامعهمون ظرف 40 سال این تحولاتی که من میگم در کشورهای دیگه 100 سال زمان برده. ببینید تکامل طبیعی قابل دور زدن نیست، امکان نداره که ما بتونیم ظرف یه سال با یه انقلاب با یه تغییر حکومت توسعه پیدا کنیم. فکر نکنیم این حکومت رو عوض کنیم توسعه میاد، این حکومت رو عوض کنیم یه 30 سال دیگه، یه 40 سال دیگه دور هم میچرخیم، مهمون هم دیگه هستیم. فکر نکنید خبری رخ میده با انقلاب توسعه نمیاد، در هیچ کشوری با انقلاب توسعه نیامده. همون فرانسه هم که میگن انقلاب فرانسه، انقلاب آزادی بخش، 5 بار انقلاب کرد، هی خراب کرد دوباره، هی خراب کرد تا فهمیدن انقلاب جواب نمیده. پس راهش انقلاب نیست، تکامل طبیعی قابل دور زدن نیست، باید مسیرشو بره، منتها قابل تسریع یا تهدیده. عقب انداختن تحولات بعد از انقلاب تسریع کرده، تحولات بعد از انقلاب موانع توسعه رو با سرعت بیشتری برداشته. گرچه حکومت ما توسعه نمیخواد ولی به اشتباه عمل کردش چی بوده؟ باعث شده که هنوز توسعه نیامده ولی ابزارها، شرایط و مقدمات توسعه فراهم بشه. ما از این بابت از جمهوری اسلامی متشکریم. اما یک مسئله خیلی مهم برای اونایی که میخوان برن خارج و از من میپرسن بریم خارج یا نه، البته اگه کسی پلن داره تو زندگیش، برنامه ای داره، روند تحصیلی داره، کاری داره، بره خارج. ولی اگر کسی میخواد فرار کنه که از ایران فرار کرده باشه، فقط میخواد از دست این شرایط فرار کنه، مطمئن باشید آدم بی هدفیه، اونجا هم که میره سرگردانه، اونجا هم که میره آدم موفقی نیست، اونجا هم که میره آدم موفق. کسی که فقط میخواد فرار بکنه، اگه جنم و جربوزه و عزم داره، همینجا خودتو نجات بده. اونی که این جلم و جربوزه رو نداره، با رفتن هم چیزی ازش حل، همون سرگردانی، اونجا بعد 10 سال تو پمپ بنزین کار کنه و بعد همین شروع میشه دیگه، این داستان شروع میشه. خب اما ببینیم یه موضوع مهمی که جامعه ما دارد و ما کم راجبش میدانیم و کم صحبت میکنیم و یا نمیبینیم، این خیلی مهمه، این مسئله شاید از همه اونها که گفتم مهمتر باشن. حالا یه بخشش اینو بذارید قبل از اون بگم. خیلی‌ها برای فرار است، برای اینکه میگن اینجا آزادی نیست، میخوان برن قهر. اینجا آزادی خیلی بیش از قهره. اینجا شما هر کاری میتونی بکنی بدون اینکه قانون مزاحمت بشه. نمونه قلیون و چمن رو گفتم براتون دیگه ها. الا ماشاءالله قانون آزادی هست اینجا، که میتونه استفاده بکنی، مزاحم دیگران هم نشی. یه سری آزادی هاست که مزاحمت بر دیگرانه. اینکه شما بیای تو پیاده رو پارک کنی، کسی نمیاد مزاحمت بشه، ولی خب مزاحم دیگرانه. ولی خیلی از آزادی های دیگه هست که مزاحمتی برای ما نداره، برای بقیه نداره. ما از بس به آزادی سیاسی نگاه میکنیم متوجه نیستیم که آزادی های دیگری هم هست که ما نمی بینیم و اونا در ایران بیشتره. شما در ایران ماشین چرک باشه کاری ندارن به حالا گلی باشه تصادف کرده باشی 20 سال با یه ماشین تصادفی میری میای آخ کس کارت نداره. مگه میتونی یه کشور توسعه یافته با یه ماشینی که گرگیل نداره بری و بیای 20 سال پدرش در میاره؟ از این آزادی ها الی ماشاءالله و اینا هم میتونه ببینی، اینا هم یه فرصته. شما در ایران تا دلت میگیره زنگ میزنه عمه جان هستی ما با بچه ها اومدیم بیا عمه جان میریم حوار میشیم سر عمه. شما در خارج مهمونی میخوای بری نمیتونی زنگ بزنی بری، از یک ماه قبل باید بگید مثلا شما 4 هفته دیگه یه جمعه فرصت داری تو ما بیام هم دیگه رو ببینیم، باید تنظیم کنیم پاشیم بعد از ظهر بریم سینما، پاشیم بریم پارک، پاشیم بریم، نمیشه. باید کاملا برنامه‌ریزی بکن. اینا آزادیه دیگه، مگه نیست؟ همه رو آزادیه سیگار فقط میخوایم فوش دادن آزاد باشیم؟ خب اینم آزادیه. خب پس اگر ما آزادی هایی که اینجا داریم، حالا یه سری آزادی هایی هم هست که آزادی دیگران رو آسیب میزنه، اون غیر اخلاقیه دیگه، ولی من اگر میخوام اخلاقی زیست کنم اینجا هم میتونم آزاد زیست کنم، آدم اخلاقی ولی آزاد زیست کنم. شما اینجا آزادی تا 3 بعد از شب بلنگو بذارید بالا سر خونتون یا چی بزنید و برخصید، هیچ کس کارتون نداره. مگه میتونید توی کشور خارجی از 9 شب به بعد 3 تا از در خونتون بره بیرون؟ باور کنید از 9 شب من برای فرصت مطالعه رفت بودم کانادا، از 9 شب اگر 3 تا از خونتون بیاد بیرون فورا زنگ میزنه پلیس میاد دق 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 تلویزیون رو کم بکن. به همین سادگی شما اینجا آزادی تا 3:30 شب تعزیه میخونید، هیچ کس هم کارتون نداره، سینه میزنه چه سم کار، این آزادیه. چرا اینا نمیبینی؟ اما یکی از بهترین جلوه های زندگی در ایران رو میخوام براتون بگم. انسان جسمش برای اینکه بتونه زنده بماند 2 بخش داره، بدن و روح، هر دو باید باشه تا این انسان بتونه اصلا زیست کنه. زیست ما نیاز به بدن و جان داره، بدن و روح داره. حالا وقتی من یک انسان زندم، بدنم مثل یک حیوان زندگی میکنه، کار میکنه. حالا تفاوت من با حیوان چیه؟ در 2 بعد جدیدی که من دارم حیوان نداره. 1 عقلانیت، 2 عاطفه. عاطفه وقتی که خیلی عاطفه وقتی که خیلی زیاد بشه بهش میگیم عشق. عشق و عاطفه، ببخشید عقل و عاطفه، این 2 بعد ماست. انسان سالم انسانی است که ترکیب مناسبی از عقل و عاطفه رو در زندگیش داره. ضمن اینکه عقلانی تصمیم میگیره محبت هم فراموش نمیکنه، ضمن اینکه محبت میورزه عقلانیتش هم فراموش نمیکنه. ترکیب اینا، عارفا این ترکیب رو به هم میزنن دیگه، عشق همه زندگیش رو میگیره. از این طرف هم ممکنه یک در واقع فعال اقتصادی اونو در نظر نگیره، همه وجودش بشه محاسبه عقلانی، ولی یک زندگی انسانی ترکیب متعادلی است از هر دو. ضمن این که میخوایم کارگر بیشتر کار کنه، سود بیشتر کسب بکنیم، ضمناً میخوایم بهش محبت هم بکنیم، کمکش هم میکنیم، وام هم بهش میدیم که بتونه خونش رو بسازه و غیره. این ترکیب یه انسان معتدله. خب این مال سطح فرده، سطح من، عشق و عقل و عاطفه. یه انسان سالم هم به لحاظ عملی روحی، هم به لحاظ واقعی در زندگی واقعی باید این دوتا رو متعادل کنه، وگرنه زندگیش به هم میخوره، زندگی خوبی نخواهد داشت، همیشه تنش داره. یه آدمی که توی اداره همش فرمان میده، این قدرت هم باید داشته باشه که تو خونه بگه چش. اگه این توازن رو تونست برقرار بکنه، یه جا فقط فرمان بده، یه جا فقط بگه چش، درست میشه. ولی اگه خواست تو خونه هم فرمان بده، خب این ترکیب درست نمیشه. حالا این عقل و عاطفه وقتی میاد تو سطح جامعه، اگه عقل بیاد بین ما به چرخه، روابط ما رو سامان بده، حاصلش میشه عدل. اگه عقل بیاد روابط ما رو سامان بده، جامعه میشه عدل، عادلانه. پس اگر عقلانیت بیاد تو جامعه میشه عدالت. اگه عاطفه بیاد تو جامعه، محبت بیاد تو جامعه، روابط ما رو تنظیم بکنه، بهش میگیم فضل. یه جامعه سالم جامعه ایست که عدل و فضل رو با هم داره. عدل خیلی بره بالا، فضل کم باشه، جامعه خشک و بیروحه. فضل خیلی بالا بره، عدل کم باشه، جامعه رشد میکنه، جامعه قانونمند نیست، بی قانون میشه. اینا باید متعادل باشه، هم عدل هم فضل. در کشورهای توسعه یافته همه جا شما عدل رو میبینید. فعلا عدل با تعریف محدود این که ایفا یا استیفای حقوق، یعنی عمل مطابق حقوق. حالا یه موقع حقوقی که تعریف شده یا قانون، خود قانون ناعادلانه است، اونو کاری نداریم. ولی عدل فعلا یعنی انجام عمل مطابق حقوق، مطابق قانون. در جوامع توسعه یافته شما همه جا عدل رو میبینید. هر جا میبینید همه پشت خط آبر میستن. اداره تو بانک میبینید همه با یک متر فاصله وای میستن از باجه تا نفر بعدی بره. نوبت رو همه جا رعایت میکنن. اگه قولی میدن عمل میکنن، راست میگن، پارک نابجا نمیکنن. عدل رو همه جا میبینید. عدل رو. ولی نمیگم فضل نیست و فضل رو کم میبینید. حالا مثالشو میزنم. فضل یعنی چه؟ فضل یعنی دهش بی‌رشوت و منت، یعنی ببخشیم بدون اینکه انتظار عوض داشته باشی، یعنی کمک بی ریا بکنی، یعنی بدون اینکه توقع داشته باشیم کمک کنیم، دهش داشته باشیم، گذشت بکنیم. این میشه فضل. جامعه ما با وجود همه این مشکلاتش همچنان پر از چشمه های فضله. همچنان پر از چشمه های فضله. رانندگیمون هیچ عدل توش نیست، پر از بی‌عدالتیه. ولی همین آدم ها تا تصادف میشه میریزن پایین، طرف رو جمعش میکنن، ماشین میشه کشن کنار، میرسونش به بیمارستان. شما اونجا اینو نمیبینید، همه وای میسن تا پلیس بیا، تا آمبولانس بیا، تا انجام بده. تو همین جامعه که پر از مشکله، تا یه دختر همسایه میخواد جهیزیه، خواهد عروسی کنه، جهیزی نداره، جمع میشن، پول جمع میکنن، براش جهیزیه میگیرن. این فضله. این فضله. من چند وقت پیش رفته بودم، چند سال پیش در واقع، کرمانشاه، یه سری مطالعه میکردم روی مسائل توسعه اونجا. بعد لازم بود با سران اقوام و عشیره ها و توایف و اینها مصاحبه بکنم با یه تعدادشون. یکیشون رو باش قرار داشتم، دیر اومد، عذرخواهی کرد، گفت من امروز حالا یادم نیست 400مین یا 500مین نشست خون بس بودم. رئیس یه قبیله ای بود. گفتیم یعنی چه؟ گفت یه قتلی که میشه بزرگان جمع میشن، طرف های نیست صدا میزنن، آشتی میکنن، تمام میشه. درسته 500 تا قتل بوده، یعنی 500 تا عدم عدالت، ولی 500 تا چشمه فضلم بوده، یعنی 500 تا رضایتم داده شده، فضلم هم. اگه ما هنوز جامعهمون مونده، اگه جامعه ما هنوز قوام داره، به خاطر چشمه های فضلیه که میجوشه توش. ما 10 میلیون بیکار داریم. 10 میلیون بیکار باید این جامعه رو ناامن بکنن. دیگه شب نباید خانمای ما بتونن تو خیابون برن. باید دزدی کولاک بکنه. 10 میلیون بیکار. ولی هنوز جامعه توش ناامنی نیست. چرا؟ چون اون 10 میلیون بیکار رو خانواده هاشون یه اتاق بهشون دادن، یه پول تو جیبی هم میدن، اگه شد ازدواجم براشون میگیرن. تا 50 سال، تا 40 سال، تا 30 سالش سر سفره پدر و مادره. من خودم تا 10 سال بعد از دکترا خونه بابا نشسته بودم با زن و بچه. این فضله. شما در غرب به محض اینکه جوان به سن رسمی میرسه، سن قانونی میرسه، دیگه باید مستقل بشه. از همون 14 15 سالگی 16 سالگی تا به سونا میرن کار میکنن برای اینکه پول چی جیبیه طول سالشون داشته باشن. دانشجوان که میشن کار میکنن برای اینکه شهریه اش رو بدن. یعنی شما در غرب نمیبینید که پدر و مادر 20 سال بعد از سن قانونی هنوز حمایت کنن. این فضله دیگه. از آسایش خودشون، آرامش خودشون، راحتی خودشون میزنن برای اینکه بچه‌شون رو حمایت بکنن. شما همه ما اطرافمون رو نگاه بکنیم، اطراف ما پر از فضله، پر از فضله. این که ما هنوز پدر و مادرمون رو خونه سالمندان نمیبریم، تو خونه هامون نگهشون میداریم، پذیرایی میکنیم پدر بزرگ مادر بزرگا رو، یعنی فضل. اونجا به محض اینکه دیگه ناتوان میشن میذارنشون سرای سالمندان. وقتی بشینیم لیست بکنیم، جامعه ما پر از چشمه های فضله و اینا رو ما نمیبینیم. اینا برکته. بنابراین من بسیار امیدوارم به آینده این جامعه. جامعه ما با این همه بحران باید فرو پاشیده باشه. باید بی اخلاقی، باید ناامنی، باید دزدی درش الان کولاک بکنه. ولی نیست هنوز اینا. نمیگه مسئله نداریم، ما داریم. ولی به اندازه بحران هامون هنوز فساد نداریم. به اندازه بحران هامون هنوز ناامنی نداریم. به اندازه بیکاریمون هنوز جنایت نداریم. اینو خیلی برکته. اینا رو ما نمیبینیم. بنابراین جامعه ما از هر منظری که نگاه کنید الان مثل یه مزرعه مستعدی میمونه که خاشاک، برگ و باش و خاشاک زیر روی این مزرعه رو گرفته، ولی زیر این خاک تمام این جوونه ها آماده حمله به بیرونن، آماده سرزدنن. یه نسیم بهاری، یه نرم بادی که بیاد، یه بارشی که بشه، اینا میریزه بیرون. و من معتقدم اگر حکومت اینو درک بکنه، متوجه این پتانسیل این جامعه بشه، متوجه نجابت این جامعه بشه، متوجه بشه که این جامعه چقدر صبوره، چقدر همراهه، باید پارادایم شیفت ایجاد بکنه، باید تغییر ایجاد بکنه. و فقط میتونیم حالا دعا بکنیم، بگیم و دعا بکنیم که خدا انشاءالله محبت این ملت رو بیاندازه به دل مقامات ما انشاءالله. متشکرم.